بكل صاحبانية لحفظ المطاعة المصحة والمعينة والسنة والتطمع والتمتع والمعينة فهبا ورحبا ورحمة ورحمة وخيرا ولهم إنساء من اینکه خدا رو سپاسگزار هستم که روح حضور در این محفل علمی عطا شد و انشاءالله بهره‌مند از جمع شد و پیشاپیشم از همه اساتید و دانشجویان عزیزی که فرصتشون رو در اختیار میذارن و بزرگواری تحمل میکنند و انشاءالله بعد از نظرشون استفاده میکنیم. هم تشکر میکنم و هم عذرخواهی. ممکنه نوع بحث من کمی متفاوته با گونه بحثایی باشه که صبح تا حالا در این جمع مطرح شده و عادتا من راجع به برمیگرده نیستن که اندیشه من کار تخصصی هم. باز هم اگر در بیان من قصدی خاصی بود از عزیزان تحمل می کنم و سالی می کنم. مثلا بحث در واقع مبانی تکنی حقوق بشر یا به طور کلی حقوق نظام حقوقی است. از دانش هایی که فرادست علم حقوق هست و با اختلاف نظرهایی که هست و تقریبا اجرایی شده فلسفه علم حقوق هست که عنایت دارن دوستان از فلسفه های نجاه به دانش هست. چون فلسفه های نجاه به دو دسته تقسیم میشن، فلسفه های نجاه به دنیاجوهات خارجی مثل مثلا فلسفه معرفت شناسی یا فلسفه مضاف به دانش که قاعدتا در این علم از گزاره‌های بنیادی که پیرامون یک دانش را داره بحث میشه. مبانی این دانش، غایات این دانش، نام موضوعات این دانش و ضرورت‌ها و خلأهایی که در حوزه یک دانش هست و روش تحقیق برای دستیابی به فعالیت مطلوب دانش و امثال اینها در فلسفه های مضافه به دانش بحث میشه. قاعدتا در فلسفه مضافه به علم حقوق هم از همین مقولات پیرامون دانش و حقوق بحث میشه و هم میتواند علم توصیفی باشه و هم علم تجویزی، یعنی هم علمی است که وضعیت گذشته علم حقوق و وضعیت کنونی این دانش رو میتواند بررسی بکنه، هم پیشنهادهایی برای آینده میتونه بده و از این نظر تجویزی باشه. حالا این فلسفه حقوق که گرایش‌های مختلفی هم درش وجود داره مسائل متعددی رو مورد بحث قرار میدن. یکی از مهمترین مسائلی که در فلسفه حقوق بحث میشه و به طور جد باید مورد بحث قرار بگیره این است که پایگاه حقوق کجاست. یعنی شما وقتی یک نظام حقوقی رو ترسیم میکنید و اون رو مبنای عمل اجتماعی قرار میدید بعد چه مبنای این نظام حقوقی اتخاذ میشه؟ اگر ما از این حقوق تبعیت نکنیم چه اتخاذ میدید و چه الزامی وجود دارد که ما پایبند به این حقوق باشیم؟ و اگر فرض کنید امکان تخلف برای ما نسبت به اون حقوق وجود داشت و می توانستیم این نظام حقوقی رو دگرگون کنید یا به صورت شخصی به اون منتظر نباشید، بر چه مبنای ما باید منتظر به یک نظام حقوقی باشیم؟ خب بنابراین در این در پاسخ این سوال رویکردهای متفاوتی وجود داره که مثل رویکردهای طبیعتگرا، حقوق طبیعی یا حقوق خصوصی و تابع قراردادهای اجتماعی هستن و مکاتب دیگری. اون چیزی که امیدوارم بتونم تقدیم کنم خدمت اساتید و عزیزان خودم که به نظر من نکته بسیار جدی است، بسیار اثرگذاره این است که سخن از حق گفتن و از نظام حقوقی بدون پرستش، بدون تکیه به یک اله که انسان در مقابل او خضوع می کند و منتظم به اون خضوع در مقابل اوست و نمیتواند از این تخلف بکند، میمند که شما پایگاه حقوق رو به نظام طبیعی عالم برگردید یا فرض کنید به قراردادهای اجتماعی برگردید که از نوع حقوق طبیعی طرفداری کنید که از حقوق پوزیتیویستی، در پایان اگر شما بپرسند که چگونه یک حق پیدا میشه، پایگاه حق کجاست، ناچار شما باید برگردونید به نوعی پرستش به تعلق. من به عنوان مثال از حقوق طبیعی شروع میکنم. اگر کسی گفت که یه نظام طبیعی در عالم وجود دارد که این نظام طبیعی مشتمل بر یک سلسله غایات و اقراضی است و ما هم در درون این نظام شامل داریم زندگی میکنیم و به ناچار باید هماهنگ با این نظام باشیم، به اقتضاعات این نظام رو مراعات بکنیم و همین اقتضاعات پایگاه جعل حقوق هست، از شما سوال میکنم که چه اتفاقی میفته اگر ما به این اقتضاعات ملتزم نباشیم و تبعیت از این اقتضاعات نکنیم؟ به چه دلیل ما باید تبعیت از این اقتضاعات بکنیم؟ حتما شما یه پایگاه الزام برای ما درست میکنید، یک شما ناچاری شرایط طبیعی و نظام طبیعی عالم رو برای تقنین حقوق فردی و اجتماعی مراقب کنید. من میگم مراقب نکنید چی میشود؟ چه اتفاقی میفته؟ شما مجبوراً ما رو التزام وادار میکنید به اقتضاعاتی که در نظام طبیعت است. حالا این طبیعت رو تحت سیطره یک نظام فراتر بدانید یا ندارید؟ اون اقتضاعات بر ما تحمیل میشه، ما ناچاریم، مجبوریم در مقابل اون الزامات خضوع بکنیم. و الا اگر شما یک چنین پایگاهی ارائه نکنید، به چه دلیل این نظام حقوقی نظام حقوقی قابل قبول نیست؟ چه دلیل با در مقابل این نظام حقوقی خضوع کنیم؟ انسان از اونجایی که حوزه اختیارات خودش شروع میشه و می تواند ملتزم به یک قراردادهایی نشود، به یک سلسله قوانین حقوقی ملتزم نشود، چرا باید ملتزم به حق به یک نظام حقوقی بشود؟ فرض کنید الان در کشور ما یک نظام حقوقی وجود دارد، وارد جوامع دیگر میشود، به چه دلیل ما ملتزم به یک نظام حقوقی بشیم؟ قبل از اینکه این نظام حقوقی شکل بگیرد، یک فرایندی برای شکل‌گیری برای تحقق این نظام حقوقی هست. سوال این از شما اگه بیرون ایستادید و میخوایید که نظام حقوقی وضع کنید، پس از وضع هم نیست، به چه دلیل میخوایید که این حق هست، این نظام حق حقوق اینها هستند، حقوق کیفری مدنی و امثاله اینها، به چه دلیل شما این حقوق رو وضع میکنید؟ پایگاهش کجاست؟ هر مکتبی رو انتخاب کنید ناچارید یه پایگاهی برش درست کنید که ما مجبور به خضوع و تواضع و تذلل در مقابل اون پایگاه هستیم و تخلف از اون پایگاه برای ما یک الزامات ایجاد میکنند. اگر قائل به حقوق طبیعی بشید همین است، اگر پایگاه حقوق رو برگردونید به قراردادهای اجتماعی، سوال این است چرا شما این قراردادهای اجتماعی رو وضع میکنید و چرا جامعه رو ملزم به این قرارداد میکنید؟ و چرا شما اگر قائل به تکامل این قرارداد هستید، حتی اونجایی که پایگاه حقوق رو قرارداد میدونن، یعنی هیچ چیزی برای قراردادهای اجتماعی نیست، سوال اینه این قراردادهای اجتماعی چرا شکل میگیرن، چگونه شکل میگیرن و چگونه تکامل پیدا میکنن؟ آیا قراردادهای اجتماعی دستخوش تحول و تکامل میشن؟ مبنای تکامل و تحول قراردادهای اجتماعی چیست؟ به چه دلیل ما باید قراردادهای اجتماعی رو تکامل ببخشیم و تو چه فرایندی؟ ناچار شما میبینید ها بالاخره مثلا میگن برمیگرده به این که نظام اجتماعی تکامل پیدا میکنه، میگم تکامل نظام اجتماعی پایگاهش کجاست؟ یا برمیگرده به تکامل ماده، یا یه فرایند دیگری رو برای تکامل تعریف میکنید که ما نسبت به اون فرایند تکامل ناگزیریم. دیدم جامعه در حال تکامل است. یه تکاملی برای تاریخ تعریف می‌کنه، تکاملی برای تاریخ اجتماعی بشر. این تکامل تاریخ اجتماعی بشر برمی‌گردونید به نفر این مناسباتی که خارج از دایره اختیارات ماست و ما مجبوریم نسبت اون تکامل، اون اتفاقی که می‌افتد ملزم باشیم. در واقع همون معنای خضوع و تذلل و خشوع و تواضع در مقابل یک پایگاهی است که شما خود رو ملزم به خضوع در مقابل اون می‌بینید. برای اینکه به حسب ظاهر قرارداد اجتماعی چیزی در قدم اول وقتی نگاه می‌کنید جز قراردادها نیست که توی فرایند قانون سازی و تولید قانون در یه جامعه شکل گرفته. جوامع مختلفن، نهادهای قانون سازی، شهری تصمیم سازی و تصمیم گیری برای تدوین قانون متفاوته در جوامع، ولی بالاخره یه فرایندی وجود داره. این فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی برای تدوین قانون و جعل قانون قبل از تدوین و الزام به این قانون بعد از این قانون اگر خوب دنبال بشه یه پایگاه بیشتر نداره. با اون پایگاه این است که شما یک مرکزی رو معرفی میکنید که شما ملزم به ترقی و الزامات رو بسید، نمیتونید از اون تخلف بکنید و مناسبات رو باید در نظر بگیرید. فرض کنید در همین مکتب حقوقی پوزیتیویستی به نظر این حقوق برمیگرده، این حق توسعه‌ای که الان در نظر گرفته شده و عرض کنم اعلامی هم در حقوق ساده شده، اعلامی حق توسعه. این حق توسعه چیز، هر انسانی حق دستیابی به توسعه رو داره، حق مشارکت در فرایند توسعه رو داره. من میگم برای چه حق توسعه، یعنی چی؟ برای چه من حق داشته باشم که توسعه پیدا کنم؟ غایت توسعه چیست؟ غایت توسعه چیزی جز توسعه بهره‌وری از جهان ماده هم هست؟ با مفهوم اصطلاحی رایجش دارم عرض میکنم. ما دارای حق توسعه هستیم، یعنی حق داریم که از در ارتباط اجتماعیمون با هم دیگه و در ارتباطمون با نظام طبیعت و سایر روابطی که برقرار میکنید به توسعه بهره‌وری از جهان ماده دست بیابید. خب اگر شما حرکت، تحول، تعلق رو در وجود انسان صرف کنید، هیچ تعلق و رقایتی نداره، هیچ حرکتی نداره، هیچ مطالبهی در درونش نیست، از شما سوال میکنن حقی پیدا میشود، درکی از حق پیدا میشود یا پایگاه درک حق چیزی جز تعلق به یک قایت و حرکت در مسیر اون قایت. وقتی شما قایت تعالی انسان رو، قایت تعالی اجتماعی انسان رو قایت توسعه تعریف کنید، حقی به نام حق توسعه میدارید. شما اگه میل توسعه رو بردارید حقی به توسعه صفر میشه. این که ما درکی از حق توسعه پیدا میکنیم و این رو حق خودمون میپنداریم و بر اساس این حق قانون تدوین میکنید و نسبت به حقوق توسعه آهاد جامعه رو تعریف میکنید، بازگشتش به این است که در ما یک تعلقی، یک میلی، یک نیازی، یک احساسی نسبت به اون توسعه وجود دارد که این احساس به یک نسبت لاغر از اختیار خود ما خارج شد. ما وقتی در مقابل یک غایت خضوع میکنیم، خشوع میکنیم، میدل به اون غایت میبندیم، حالا بر اساس اون تعیین حق ببینید برای هر کجا سخن از حق است، در هر دستگاهی هیچ تفاوتی نمی‌کنه. بدون میل به حرکت، بدون میل به تعالی و تکامل، بدون تعلق، بدون اظهار عجز و خشوع و تواضع در مقابل یک مبدع، اون مبدع را هر چه فرض بکنید امکان درک از حق و تدوین هم وجود ندارد. اگر راه دیگری به نظر اساتید میرسه من بعد در خدمتشون هستم استفاده کنم. هر چی تأمل کنید همه مکاتب مختلف حقوقی با گرایش مختلف ناچار هستند که سرانجام هیچ الهی رو برای اون تصمیم کنه. اله اون چیز، اله اون حقیقت متعالی است که ما در مقابل او خضوع میکنیم، تذلل میکنیم، تعین میکنیم
و برای او تصرف در خودمون قائل نیم. ما که میگیم لا اله الا الله بدیم خواهم میگیم یک کمیت بیشتر نیست که اله عالم است و همه عالم تحت تدبیر او هستن، فقیر به او هستن، متعلق به او هستن. لا اله الا الله معناش اینه دیگه، یعنی بگید الله تبارک و تعالی حقیقتا اله عالمه. اله اون کسی نیست که ما نام اله رو روش میذاریم، اون کسی است که مقام الوهیت داره، خالق عالم رازق حکیم رب، اون اسماء الحسنایی که شما باش آشنا هستید داراست و همه عالم وابسته اون اسماء الحسنا هستن، فقیر به اون اسماء الحسنا هستن. بنابراین اگر شما دنبال کلمه لا اله الا الله هم نرید، هر دستگاه رو اون بخواد تصویر کنید تا یه چنین پایگاهی بارش فرض نکنید، اصلا حق بی‌معنا میشه، نه درکی از حق پیدا میشود، نه الزامی برای پذیرش حق. اخلاق هم همین دور حسن قبه اخلاقی ها، حسن قبه اخلاقی هم بدون اله درک نمیشه. سرانجام پایانی که ببینید کار خوب است، این کار بد است. و هر مبنایی که بگید دروغ گفتن بده است، و هر مبنایی که بگید عدالت خوب است، من از شما سوال میکنم چرا خوب است؟ چرا من باید ملزم باشم به حسن عدالت؟ اگر ملزم به حسن عدالت نشدم و تخلف کردم از این قاعده، چه اتفاقی در جهان افتاده؟ فرض کنید شما طرفدار حسن قبه ذاتی باشید، بیا دروغ گفتن ذاتن بد است، ظلم ذاتن بد است، یا خب من چی رو تخلف کردم اگر ظلم کردم؟ غیر از اینکه شما ولی اقتضایی برای ظلم به نام بدی قائلید، من میخواید ملزم کنید به رعایت اون، در واقع شما دارید برای من یک اله درست کنید. یکی شما ملزم به رعایت اقتضا ذاتی اشیا هستید، شما حسن قبه اخلاقی رو برگردید به ذوات اشیا، مکتبی که حسن قبه اخلاقی رو به نظام طبیعی برمیگردونه، یا ذاتن یک کارهایی بدن، ذاتن یک کارهایی کنن. خب میگم من اگر رعایت این حسن قبه اخلاقی رو نکردم چه اتفاقی میفته؟ میگید الزامات اخلاقی رعایت نشده. خب رعایت نشده چی میشه؟ چرا بد است؟ در باب حقوق هم همینطور، من شما سوال میکنم، من رعایت نکنم، منتها نه بکنید یه موقعی آلهه متکثر برای من درست میکنید، میگید به اقتضاعات همه اشیا ملتزم باشه. دروغ گفتن بعد از امانت داری خوب است، راستگویی خوب است، نمیدونم ظلم بعد از عدالت، این همه برای من خدا درست کنه، چیزی به اقتضاعات تک تک اینها ملتزم باشه، موقعی که لا اله الا الله پایگاه اخلاق رو یک اعلام می‌گذاری. در واقع حق تربیت هم اینطور، در واقع عدالت هم اینطور. من از شما رعایت سوال میکنم، مثلا روی این معنا تا عهد یعنی اعطاء حقوق اشیا، هر شیئی حقی دارد، موقعیت و موضعی دارد، اگر شما رو در موضع خودش نشاندید عادل نیست، نشاندید عادل نیست. اعطاء کل نزی حقا حقا، درسته؟ این تعریف که برای عدالت شد و تعریف دیگر، هر تعریف بیدن هست شما تعریف. من سوال کنم باید من به اختزار عدالت رعایت نکردن چه اتفاق میفته؟ شما در یک ساختار جایگاه بی جایگاه الف بود، من شما رو این جایگاه قرار دادن جایگاه بی قرار دادن، چه تخلف کردن؟ چرا باید ملزم باشن؟ شما اگر ملزم نشدید به عدالت و اشیاء رو سر جای خودشون نشوندید چه اتفاق میفته؟ چرا باید ملزم باشید؟ روی من شما بالاخره حقوق ذاتی اشیاء حق ذاتیش رو رعایت نمیشه، شما رعایت نکنید چی میشه؟ میگی نه ملزمی، میخواید یه نوع الزام برای من نسبت به اختزاعات ذاتی اشیا درست کنید، این نوع اله من هستم، منطقه به آلهه متکثره دعوت میکنید، بگید هر چیزی برای خودش حق ذاتی دارد، شما ملزم این حق ذاتی رعایت کنید، یعنی ملزم به هزاران حق ذاتی هست، هزاران اله کنه سر من میذاره بگید این آلهه رو بپرست ناخداگاه. بله شما الزامی در من نسبت به رعایت اون نداشته باشید، خب من حق آقا رعایت نکنم چه اتفاقی میفته؟ بلا ظلم میشه بشه، چرا ظلم بعد از عدالت خوبه؟ اگر من عدالت رعایت نکردم، مثلا که مجموعی وارد شدیم 1000 تا عضو داریم، یه شهری 1000 تا شهروند داریم، من اینا سر جای خودشون نشونن، دقیقا هر کسی به جای محبوس خودشون چه اتفاقی میفته؟ بیا بی‌عدالتی، نه بی عدالتی باشه، بی عدالتی نفس ببین واقعیت بی عدالتی که اتفاق افتاده چیه؟ چرا من منظم باشم به رعایت عدالت؟ چون ما حتما این دا حقوق ذاتی آدم ها رو رعایت نمیدیم، این رعایت نمیدیم چون ما از حقوق ذاتی دست برداریم، حقوق قرار دادیم، یعنی حقوق قرار دادیم من رعایت نمیدیم، چی میشه؟ دیده ها نصف اجتماعی به همون، پس دادیم خدای نام مرد نصف برداریم میتونم بعد مرزمه برداریم، نمیشه نصف رعایت نمیدیم میگم حالا بعضی از نظر میرن جلوتر بیا توسعه اجتماعی واقع نمیشد جلوی پیشرفت و تعالیه اگه امور در جای خودتون نشینن اگر تعالی اجتماعی برقرار نشه توسعه واقع توسعه واقع نمیشد چی میشد؟ شما تا نتونید یه الزامی نسبت به یک امری درست کنید نمیتونید دیدید که اتفاق بدی داره میفته گرنه همه ما ملزم هستید به توسعه بعد تناسبات رو رعایت میکنید میشه تناسبات تحت توسعه پس شما یه الهی برای ما درست میکنید که شما اله رو پرستش رو تعلق رو خضوع رو صرف کنید در این صورت بعد دارن حق درست کنید عدالت درست کنید اخلاق درست کنید اگر شد این نکته هست اگر این نکته پسی نکته شود اونگاه ما بعد میگردیم میگیم که پایگاه حقوق یا توحید است یا شرک یا شما به اقتضاعات کلمه توحید متصل میشید و نظام حقوقی خودتون مبتنی بر کلمه لا اله الا الله بنا میکنید یا اگر از این خضوع کردید آلهه متعددی پیدا میشه اونا رو میپرست انسان خضوع میکنه خشوع میکنه خیال هم میکنه آزاد از پرستش خدا رحمت کنه یه استادی ما داشتیم تعبیرش این بود میگفت ما ناچار از پرستشیم آلهه خودمون رو انتخاب ولذا در پرستش مختار نیسته ما فقیریم، وابستهیم، متعلقیم تحت سیطره یک حقایقی هستیم گاهی اوقات شما خودتون از سیطره همه چیز جز یک اله آزاد میکنید گاهی از او آزاد میشید وقتی از او آزاد شدید تحت سیطره آلهه متعلق میشید آدمی که دل به همه اشیاء می‌بنده هزاران اله داره آدمی که از این تعلقات خارج میشه و یک دل میشه یک اله بیشتر نداره ما در انتخاب اله آزادیم این دقیقا در فلسفه اخلاق اثرگذار است در فلسفه حقوق اثرگذار است و در بسیاری از موارد دیگر حالا اگر بخوام فلسفه اخلاق رو به تبع اون فلسفه حقوق رو مبتنی بر توحید استوار کنید چه مسیر رو باید طی کنید تلقی حقیقی است که هر مخلوقی رو که خدا متعال آفریده هر مخلوقی حتی جمادات و نباتات در اونها ظرفیتی برای تقرر خودش و بندگی خودش و سجده در مقابل خودش و تواضع و قرب خودش قرار هیچ موجودی نیست که در عالم آفریده شده باشد و غایتی که برای مخلوقات قرار داده شده به دستگاه و سازمان وجودی اونها و نه فقط سازمان وجودی اونها همین نظام آفرینش در مسیری است که این موجود به اون غایت مخلوق خودش به اون ظرفیتی که درش قرار داده شده برسد چیزی جز حق قرب حق سجده و حق تواضع در مقابل خدا متعال و حق به تعبیر دیگر ابتهاج و سرور به قرب نیست شما این مقایسه کنید با حق توسعه‌ای که در اعلامیه حقوق توسعه آمده که حق هر حق توسعه را خوب اگه دقت کنید حق توسعه در این دستگاه حق محوری است که همه نظام حقوق به تبع او تعریف یعنی حقوق کیفری جامعه مدنی جامعه و بقیه نظامات حقوقی جامعه حتی حقوق بین الملل به تبع حق توسعه تعریف چون جامعه جهانی باید به توسعه مطلوب برسد نظام حقوقی متناسب با او تعریف میشن ما ببینیم تو جهان باید به قرب الهی نزدیک شود یک اله بیشتر نیست بنابراین همه مخلوقات ظرفیتی که درشون قرار داده شده ظرفیت قرب است خدای متعال که اله عالم است اله را هم از اول تا آخر قرآن تعریف همین کلمه اله دیگه خدای متعال که اله عالم است، یعنی خالق رازق رب حکیم علیم، اون اسمایی که شما در روشن کبیر و در قرآن پراکنده میبینید، اون اسما اسما حقیقی خدای متعال هستند و همه مخلوقات وابسته اون اسما هستند و باطن جهان با این اسما اداره میشود. به اسما کلتی ملک ارکان کل شمس، اون اله حقیقی است. ما بخواهیم یا نخواهیم لا اله الا الله در جهان حاکم است. خب الذی فی السماء اله و فی الارض اله سما و ارض است. این اله وقتی مخلوقات رو آفرید در اونها ظرفیتی برای تکامل قرار داد که تکامل چیزی جز تقرب به خدای متعال، جز سجده و قرب خدای متعال و اتحاد و نشاط و سرور به تقرب نیست. همه سرور را هم میدید ها ما وقتی به توسعه میرسیم، مبتهج میرسیم، میشنیم غیر از این است که قرب رو یک مقصدی پیدا کردیم، لذت میبریم. لذت همیشه مال قرب، فقط آلهش با تفاوت داره. گاهی انسان به یک موجود فانی ناپایدار نزدیک میشه، از تقرب او لذت میبره. شما سروری جز در قرب نداری، منتها گاهی وقت این قرب قرب حضرت حق، گاهی قربش بت‌هاست. گاهی بت‌کده برای خودمون درست میکنیم، از تقرب به بت‌ها لذت میبریم، میشه توسعه. لذت از توسعه به نظر من لذت از بت‌کده خود، از بت‌کده اجتماعی، گاهی از توحید داریم. پس ببینید اگر این مطلب رو هم به دنبالش بپذیریم که مبتنی بر لا اله الا الله، هر موجودی که در جهان تحت ربوبیت حضرت آفریده می شود و به سمت کمال خودش حرکت می کنه، در یک ظرفیتی برای تکامل و به تعبیر بهتر برای تقرب، برای سجده و خضوع و برای قرب الهی و لذت قرب درش خودش شد. و این حق همی حق مستمر و علت دوامه، یک لحظه هم من این رو دیم. نکته به اون که این حق عمومیستر همه ذرات عالمی حق بوده شده، یعنی تو نیست که شما بگید آقا من نسبت به افراد دیگر جامعه باید رعایت حقوق اونها رو بکنن، اما وقتی به گیاهان میرسن اونها دیگه حقی ندارن، وقتی به جمادات میرسن زمین یه حقی بر من ندارن، وقتی به آب میرسن حقی بر من ندارن. همه ذرات عالم حقوق خودشون دارن، یعنی همه وجودات عالم زنده نسبت به قول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، همشون ظرفیت تکاملی دارن، همشون ظرفیت قربی دارن و ما حقوق همه اونها رو باید رعایت کنیم. یک نکته دوم که رعایت بکنیم، این موجوداتی که تو نظام آفرینش هستن که دارای حق هستن، حقوقشون به صورت جزائر مستقل از هم نیست، بلکه یک مجموعه به هم پیوسته هستن. هم ظرفیتشون به هم پیوسته هست، مثل ظروف متصل هست، هم تعالی و تکاملشون به هم پیوسته است، به طوری که شما اگه یک جایی این دستگاه اختلال ایجاد کنید، ممکنه در خیلی از زوایای این دستگاه اختلال ایجاد بشه. شما قربانی که طبیعی که در اختیار ما هست بدنمون رو ببینید، ممکنه شما به یه نقطه این بدن آسیب برسونید، ولی کل این سیستم در معرض خطر قرار میگیره، یعنی یک ظرفیت رو هم پیوسته است. برای این نکته دوم که ظرفیت تکاملی که در عالم برای همه ذرات عالم گذاشته شده، یک ظرفیت به هم پیوسته است، یک حقوق به هم پیوسته است. بنابراین حقوق عالم حقوق از هم جدا جزای مستقل نیست، بلکه یک نظام حقوقی به هم پیوسته است. همه عالم حق تبرک دارند، حق تکامل دارند و این حق یک نظام حقوقی به هم پیوسته است. اینم نکته. نکته سوم این است که این تکاملی که مخلوقات پیدا میکنن، یک و حقوقشون، یک حقوق همعرض نیست. ببینید به عنوان مثال من میگم خدای متعال این پیکر رو برای ما آفریده، این اعضا و جوار و چشم و گوش و زبان و دست رو آفریده. خب قناعت کنید اینها حتما حقی دارن، اینا لغو خلق نشدن، لذا من باید حقوق اینا رو رعایت کنم، اعضاء خودم رو باید به کمال خودشون برسونم. برای روح من هم یه حقی قرار داده شده، من هم ظرفیت تکامل دارم. اما این ظرفیت ها هم عرضن یا نه، ظرفیت هایی هستن در طول هم دیگه، یعنی در واقع تکامل پیکر من تابعیست از تکامل روح. اگر روح من به تکامل خودش برسه، این پیکر من به تکامل خودش برسه. اگر حرکت من وقتی تصرف در اندام خودم میکنم، با چشم و گوش و زبان و اعضای خودم در عالم کار میکنم، اگر من در مسیر تکامل خودم که مسیر بندگیست و مسیر تقرب خودم دقیق حرکت بکنم، هر تصرفی که در اعضای خودم میکنم، این تصرف به قرب اونها و تکامل اونها هم هست. بنابراین ببینید نظام حقی در اندام اعضای من است، حقی هم در خود من است. این حقوق نه متعارضن نه جدال مستند، یعنی نه این چنین است، این میلیارد ها سلولی که در بدن من هستن حقی ندارن، من هر جوری دلم بخواد با اونا رفتار کنم میدونید، و نه استیفاء حق خود من با استیفاء حق اونا در تعارض. اونها اگر کاملا در اختیار من باشن، یک فرض کنید اعضا و جواره من اختیار دارن برای تخلق از اراده من، فرض کنید اگر اونها از اراده من تخلق کنن، از مسیر تکامل خودشون تخلق کردن. چون وقتی خدای متعال اعضا برای شما آفرید، این برای روایت و حقیقت هست، اونها قراردادی نیست. چشمی که می آفریدن که باش نگاه بکنم بنده، متناسب با میل من، اراده من و ظرفیت وجودی من آفریده میشه. اعضا و جوارحی که به انسان دادن متناسب با ظرفیت وجودی اوست. لذا اندام واره انسان غیر اندام واره کیوان است، غیر از اندام یک درخته. پس ببینید اگر این روحی که داره در این میلیارد حاصل روح تصرف میکنه، در این اعضا و چشم وجود دوان تصرف میکنه، اگر در تصرفش در این اعضا در مسیر بندگی خودش، قرب خودش، تکامل خودش حرکت کنه، یعنی ظرفیت خودش رو در مسیر تکامل خودش قرار بده و تصرف بکنه، این تصرفات دقیقا در مسیر استیفاء حقوق این اعضا و جواره هم هست. و اعضا و جواره هم اگر خودشون رو بسپرن به این روحی که در مسیر تعالی خودش داره حرکت میکنه، این سرسپاری مسیر تکامل خودشون. پس حقوقی که در عالم برای مخلوقات قرار داده شده، نه حقوق به صورت جزئی است بلکه یک پیوستار، و نه حقوق هم‌عرض بلکه یک حقوق هماهنگ طولی و عرضی است. بنابراین نرد کنید اگر همه کائنات هماهنگ متناسب با ظرفیت خودشون خدا رو بپرستن، سجده کنن، یک عبادت جمعی هماهنگ متناسب با ظرفیت در جهان اتفاق بیفته، کل جهان به تعالی خودشون میرسن و هر ذره‌ای در خدمت بقیه ذرات است. یعنی حق هر ذره‌ای از ذرات عالم اگر خوب استیفا شود، هماهنگ با حق کل و در خدمت حق کل، کمانی که حق کل در خدمت حق این ذره است، یک توازن و هماهنگی همه جانبه است. اینم قدم بعد این است که خب همینطوری که نسبت به ما و انداممون حقوقی که قرار داده شده یک حقوق طولی هماهنگی است، نسبت به کل خلقت ما تلقیمون اینه که عالم ملک در سایه عالم ملکیه، و بنابراین حقوق عالم ملک تابعی از عالم خود انسان هم ملک و ملکوت داره، ملکش تابع ملکوتش، و اگر در خدمت ملکوتش قرار بگیره، ملکش هم به تعالی خودش میرسه و کل عالم ملکوت تحت اشراف عالم خلافت الهی است، تحت اشراف خلیفت الله. یعنی عالم خلافت فوق عالم ملکوت و عالم ملکوت است. و برای ما معتقدیم که کل نظام حقوقی عالم یک نظام، یک پیوستار واحدی است که روح کلی این نظام خلقت خلیفت الله که عارف به همه اسما. حالا اونا باید توضیح داده بشه یعنی چی. بنابراین همینطوری که اگر تمام اعضای شما در خدمت روح شما باشن و شما در خدمت حضرت حق و در حال عبادت و قرب محض، از مسیر تقربتون، تکاملتون تخلف نکنید، همه به تکامل میرسیم، هم روح هم جسم. و اگر این میلیارد ها سلول هماهنگ با همدیگه در خدمت روح باشن، تخلف نکنن، کل این پیکر تکامل میرسد، هر سلولی به تکامل کل کمک کرده و خودش هم به کمال خودش رسیده، از کمال کل متنعمه، معنی هماهنگی است دیگه. یعنی تک سلول‌های بدن یک انسان کامل از تعالی روح او بهره نه می‌شود و خودش در مسیر کمال قرار می‌گیرد. تمام اشعه های وجودی یک روح مؤمن بر محور تعالی خودش تعالی پیدا می‌کند. کل نظام بدن من اینطور اگر در خدمت بدنی خدا قرار بگیرد، کل نظام بدن ما معتقدیم حق عبودیت دارای یک نظام، اینطور نیست که حق پرستش در طبیعت برابر با حق پرستش در عالم ملکوت و حق پرستش در عالم خلافت باشه. نظام طولی حقوق هست، این نظام طولی حقوق حقوق طولی ایجاد کرده، برابر حق پرستش ندیگردن و حق عبادت ندیگردن حق محوری کل کار هست. این هم نقطه بعدی که نظام حقوقی برمیگرده به اله واحد. اله واحد ظرفیت‌های هم‌اجزای به هم پیوسته رو در نظام آفرینش ایجاد کرده که برای این ظرفیت و حق قول، حق تعالی، ظرفیت و میل و تعلق به تکامل و ظرفیت حرکت در مسیر تکامل فراهم کرده و این حقوقی که در جهان قرار داده که حق قرب است نه حق توسعه، جهان رو فراتر از محیط اجتماعی زیست ما ببینید و غایاتش رو هم فراتر از غایات توسعه این جهانی، این حقی که در جهان قرار داده شده یک نظام حقوق هماهنگی پیوستاره که دارای نظام طولی و عزیز و کاملا هم هماهنگ. همینطور که اگر روح شما تخلف نکند از تعالی خودش، هر تصرفی که در جسمش بکنه این عرض است، این جسم رو قرب خودش میرسانه. جسم هم اگر تخلف کرد از تبعیت روح، هم به روح ظلم کرده هم به خودش. اگر یک عضو از اندام پیوستار وجودی انسان تخلف از جایگاه خودش کنه، به کل این پیوستار ظلم کرده. شما توی دستگاه مکانیکی مثلا مثل اتومبیل در نظر فرض کنید امکان تخلف برای قطعات این دستگاه باشه، یک قطعه این دستگاه اگر از مجموعه ظرفیت خودش تخلف کنه، به کل این دستگاه ظلم کرده. اون تکالی تماهنگ هست. همینطوری دارا من های مفاهیم اخلاقی اگر یک قطعه این دستگاه ناسالم باشد، کل راندمان این دستگاه رو تنزل میده. شما اگر یک کارخونه بزرگ یک گروگاه داشته باشید، خروجی کل کارخونه پشتر این گروگاه متوقف میشه. همه اجزای کارخونه خوب کار میکنن، یک گلوگاه داره که ضعیف کار میکنن، کل این کارخونه پشت این گلوگاه میکنن. اگر همه عالم با همه ظرفیتشون در مسیر قرب حرکت کنن، کل عالم به تکامل میرسه. ما معتقدیم کل کائنات حقی که برای این بود شده، حق قرب، حق ضیافت، حق رسیدن به مقام رضوان، نه توسعه و ابتهاج مادی، توسعه به آلهه و پرستش دنیا، بلکه توسعه در مسیر توحیده، تعالی در مسیر توحیده. اگر همه کائنات بر محور روح کلی هستی که وجود مقدس نبی هستن و اهل بیتشون هستن، خدا را عبادت کنند، به تعبیری که کل کائنات یک صلاتی دارند بر محور سجده نبی هستن بنا عبدالله، اگر این اتفاق بیفته همه عالم به قرب خودش یک قرب کاملا هماهنگ به هم پیوسته. اون نظام حقوقی است که برای تاثیر برابری هر حقی شما برای انسان ها چه نسبت به طبیعت، چه نسبت به روابط اجتماعی، حقوق اجتماعی و غیر اجتماعی که تعریف میکنید، بازگشت به این امر میکنند به پرستش. اگر ما در پرستش شرک رو پذیرفتیم، حتما نظام حقوقی متشدد پیدا میکنیم، آلهه‌ای بر ما حکومت میکنن، باید رعایت همه این آلهه رو بکنیم. اگر به توحید رسیدیم، یک اله بر ما حکومت میکنیم. این یه نکته در باب نظام حقوق طبیعی، نظام حقوق که نظام حقوق حتما برمیگرده به پرستش تو همه دستگاه، چه در حقوق طبیعی، چه پوزیدیسی، چه غیره. شما مکاتب حقوقی تصویر کنید، منهای پرستش، منهای اله، حق قابل تصویر نیست، کما اینکه مبانی اخلاق قابل تصویر یا شرک است یا بتکده است یا تعلق و تقید و تزرع و خشوع در مقابل آلهه متعدد است یا اله. اگر توحید محور نظام حقوق بخواد بشه، بعد بتونیم نظام حقوق رو تبیین کنیم، یعنی مفهوم توحید رو فراوری کنیم. کار ما اصلا در فلسفه حقوق همین که اون مفهوم محوری و مبنای فلسفه حقوق رو بعد بتونیم فراوری کنیم، تبدیل کنیم به مفاهیم فرادستی علم حقوق، که این مفاهیم فرادستی قابل فراوری در علم حقوق باشن، نه اینکه ادبیات انضمامی رو ما احتیاج به ادبیات انضمامی تحت عنوان فلسفه حقوق نداریم. فلسفه حقوق معمولیتش فراوری مفاهیم بنیادی ما برای قابلیت تبدیل شدن به یک نظام حقوقی است. اگر شما محور همه حقوق رو به پرستش برمیگردونید و تعلق، بنابراین اگر کلمه لا اله الا الله محور حقوق شماست، باید بتونید این کلمه رو فراوری کنید، تبدیل کنید به اصول فلسفه حقوق، به گونه که این قواعد فلسفه حقوقی باز قابل فراوری در این حقوق باشه در دانش‌های فرودستی و در مجموع یک نظام حقوقی رو شکل بدن. حالا من نظرم این بود اون مفهوم فرادستی فلسفه حقوق مفهوم لا اله الا الله هست با تمام ابعادی که داره، و این مفهوم معنیش این است که همه حقوق برمیگرده به پرستش حضرت حق، همه عالم حضرت حق، حقش این است که پرستیده شود و همه کائنات حقشون این است که به قرب برسند و بتوانند او را بپرستند. هیچ موجودی حق ندارد مانع پرستش و قرب موجودات دیگر شود، کما اینکه شما در حق توسعه اجتماعی میگید هیچ انسانی حق ندارد مزاحم حق توسعه دیگری شود، نه هیچ انسانی، هیچ مخلوقی حق ندارد مزاحم حق تکامل مخلوقات دیگر بشود. ما هم نداریم به یک برد زور، ما هم نداریم به اعضای خودمون زور، ما هم نداریم به یک سلول بدن خودمون زور کنیم، یعنی او رو از مسیر تکامل و تعالی خودش باز بداریم. بنابراین میبینیم ما یک پیوستار حقوقی داریم، حقوق فراوانی برای ما هست و برقراریم که ما باید رعایت کنیم و دیگران باید رعایت کنیم. حالا سوال من اینه، ضامن استیفای حقوق در این عالم که ضامن استیفای حقوق هم خود از دارم، یعنی نظام عالم رو به گونه ای آفریده است که هر موجودی در مجموع ظرفیت قرب خودش میرسه و هیچ کس نمیتونه جلو، اگر خودش اجابت دعوت های مشرکانه رو نکند هیچ موجودی نمیتونه جلو قرب خودش بیرسه. ضامن استیفای حق خود از دارم. من مثال بزنم، شیطان سوگند یاد کرده نیست که نگذاره ما به مسیر توحید حرکت کنیم، نه خودن در هم سراغ فکر نیست، ما رو به پرستش خودش دعوت میکنه، ولی به هیچ وجه نمیتواند راه ما رو در رسیدن به تعالی خودمون سد بکند مگر خودمون بپذیریم. حتی نسبت به یک سلول شما نمیتونید راهش رو سد کنید مگر خودمون بپذیرد. این هم نکته دوم، نکته دوم. بنابراین من طرف اینه که ما باید کلمه توحید رو فراوری کنیم. فراوری که من اینجوری تا اینجا عرض کردم، البته بیش از این بحث ادامه داره، میخوام یه نکته دیگه عرض بکنم از اینجا عبور میکنم، و اون این است که حق اصلی همه مخلوقات در عالم، حق اصلی یک حق بیشتر نیست که تبدیل شود به نظام حقوق، و اون حق خدای متعال برای پرستیده شدن است. حق او این است که همه در مقابل او تذرع و خضوع و خشوع و تعلق داشته باشن، و حق همه کائنات هم این است که او را بپرستن و به قرب او و ضیافت او را پیدا کنن. عرض کردن نه یا با حق، حق با این است که بنده باشیم، اصلا قیلی نفس شدن حق شما نمیتونی تصدیل کنیم. وقتی شما این حق با این است که توسعه برسیم، من بگم شما توسعه رو تعریف کنید یعنی چی؟ تلاش کنید توتی اتفاق نفته وقتی به توسعه رسیدید، روز این هستی یک الهی به نام توسعه تعریف کردید، در مقابل اون سجده می کنید و میگید اون خیلی چیز خوبیست باید به اون برسید. شما اگر خدا رو سجده نکردید سجده تعریف نمی شود. اینایی که حقوق طبیعی می نیزن، حقوقهای طبیعی هم اقسام دارن، حقوقهای طبیعی سکولاریستی یا الهی، اینایی که حق بر اساس مکاتب پوزیتیویست می نویسن اله رو تردید کنن، پرستش رو تردید کنن، همی درست میشه. اونا هم سجده می کنن، اونتا سجده در مقابل بودکرده ها میکنن. ما میگیم یه سجده بیشتر نیست، همه عالم، اولا ما نیستیم، همه کائنات، همه کائنات هماهنگ یه خدا داریم و هممون هم حق تقرب و ظهور داریم، حق تقرب. به این حقوق هم هماهنگ است، در یک نظام همهمسای طولی و عرضی تعریف می شود که محور این نظام حقوق طولی عالم خلافت. اگر همه کائنات تحت تدبیر اون خلیفت الله حرکت بکنند و او در مقام بندگی مطلق است، او تخلف نداره و با پرستش خودش در عالم تصرف بکنند، همه عالم به قرب میرسد. یعنی همینطور که شما با زبانتون ذکر میکنید، با پیشانیتون سجده میکنید، با اعضا و جوارحتون خضوع میکنید، هم شما به تکامل میرسید، هم اعضا و جوارح. زبانی که ذکر خود این زبان هم رشد میکنه. اگر ما به منظره اندامواره کل اون روح هستی شدیم و با او یک پارچه عبادت کردیم، همه ما به تکامل میرسیم. یعنی استیبار خور، استیبار هماهنگ. و اگر هر مخلوقی از دایره پرستش خدای متعال و دایره تبعیت از حنیف الهی خارج شد، این تخلق ظلم به خود و ظلم به همه هست. مثل یک سلولیست که از مدار بدن خارج میشه، تبدیل میشه به سلول سرطانی، به کل بدن ضرر میزن و به روح شما هم صدمه میزن. درسته؟ خدا رحمت کنه. مثلا چی بودیاتون هست، ما بچه بودیم 10,000 تا آجوز پشت سر هم مثلا میزیدیم، به اولی یه ترنگو میزدیم تا 10,000 تا آخری خود زمین. توی عالم ارتباطات کم ترین تخلقی به کل نظام منعکس میشه. این هم نکته بعدی. حالا بنابراین نهت کنیم، من تلقیمه الوهیت از طریق جریان ولایت خلفا در عالم جاری میشه، واسطه تحریر نظام حقوق، نظام ولایت، نظام الوهیت، نظام ولایت میشه نظام حقوق. از این مثلث که این قائلن الوهیت، ولایت، شریعت. و اگر شریعت شما به شرایع اخلاقی، اعتقادی و عملی که تو فقه شرایع عملی بیان میشه توصیف بکنید، کل این شرایع تابعی از ولایت هم و ولایت تابعی از الوهیت. لذا نهایت بکنید حق الوهیت حضرت حق منتشر میشود، تبدیل میشود به حق قرب کل هستی، حق تکامل کل هستی، که در یک نظام طولی و عرضی از طریق خلافت و شریعت جاری میشه. لذا نمت بکنیم بستر تعین حقوق میشه فقه، اما نه فقه خور که الان ما داریم. فقه کلام و فقه سوشتر شما پیش زمین میکنم کمانی که در علم حقوق شما حقوق خور دارید، حقوق کلام دارید، حقوق سوشتر دارید. حقوقی که ناظر تکامل اجتماعی، حقوق که ناظر به تنظیم روابط ساختارهای کلان اجتماعی است، مثل حقوق نسبت حقوق دستگاه، حقوق حق قوه قضاییه و مقننه، نسبت این دو تا به هم دیگه. درست؟ هم حق توسعه داره تکامل، هم حقوق کلان اجتماعی، هم حقوق خرد اجتماعی داره که ناظر نهادهای خرد و آحاد اجتماعی است. فقه هم همینطوری است. اگر فقه بخواهد عهده داره همه نظام حقوق بشود، باید از سطح فقه موضوعات که فقه خورده است به سطح فقه کلان، فقه فقه نظامات اجتماعی است و فقه توجه به فقه تعالی اجتماعی است اتفاق بیاره. ظرفیت کنونی فقه ظرفیت مثبت نیست، اما برای ارائه نظام حقوق کامل اجتماعی وافی نیست. حالا سخن بعدیسی البته دست تلاش هایی هم داره میشه برای اتفاق. یه نکته دیگه هم به اندازه فرصتی که در اختیار هست مزاحم اساتید به خودم بشن، باز با کمال عذرخواهی اون این هست. سوال دیگر من اینه، پایگاه حق توحید حقوق رو من به نگاه خودم برگردونم به حق توحید، به حق پرستش و همه هم این کار را میکنم، منطقه اون انتها این حق رو که پرستش هست پنهان میکنم. حتی اومانیست ها که محور پرستش خود انسان میدونن، باز در مقابل یه اله حضور میکنن. و اله که شما اله رو بردارید، پرستش و تکامل و تعالی رو بردارید، دیگه حق تعریف میشه. حالا سخن بعدی من اینه، درک از حق دیگه واقع میشه هم در حوزه عقلانیت شخصی، هم در حوزه عقلانیت اجتماعی. فرض کنید ما میخواییم حقوق رو عرفی برس کنیم، چون کاری رو شرط نداریم. جوامعی که حقوقشون عرفی برس میشود یه رو حقوق دارن یا نه حقوقش متفاوته. به تعبیر دیگه مگر نه یه قبلانیت جمعی محور شکلی حقوقه. سوال من اینه این حقوقی که تو جوامع مختلف هست چجوری این حقوق شکل میگیرد و پیدا میشود، درک از حقوق چجوری پیدا میشود؟ یک فرایند اجتماعی تری میشه، توی فرایند اجتماعی جامعه میرسه به یک عقلانیت از حقوق، عقلانیت جمعی، به یک اجدان جمعی از حقوق میرسن، یک نظام حقوقی تو جامعه پیدا میشه. فرایند درک از حقوق و شکلگیری نظام حقوقی چیست؟ این فرایند شما در حوزه علوم نظری هم میتونید درست کنید. بگید درک از دانش فیزیک، ریاضیات، علم اقتصاد، جامعه شناسی چجوری پیدا میشه تو جامعه؟ میدونید به یک معنا جامعه شناسی علم حقوق، جامعه شناسی علوم و فراتر از جامعه شناسی شما از منظر فلسفه تاریخ هم میتونید به پیدایش دانش نظر بکنید. چجوری دانش پیدا میشود؟ ادراک چجوری پیدا میشود؟ آیا ما آدم ها به صورت جزایر منفصل میشینیم؟ شروع میکنید فکر کردن به اکتشاف میکنید، این اکتشاف ها به صورت جزایر کنار هم قرار میگیرن میشود دانش؟ این یک سوال. واقعا اینجوری اگران دانش اجتماعی تولید میشود؟ آیا دانش مدیریت بردار هست؟ میشود مدیریت کنید بر تکامل دانش اجتماعی؟ و آیا لاغر در دوره ها زده های اخیر دانش تحت مدیریت رشد کرده یا مدیریت تحقیقات اصلا وجود نداشته؟ انسان های با انگیزه های شخصی خودشون تحقیق میکردن و دانش رو ساختن و ده ها سوال از این دست. سوال فراتر، آیا ما وقتی شروع میکنیم فکر کردن همینطوری که ناچار در بستر اجتماعی میاندیشیم یک بستر فرااجتماعی به نام بستر فیزیک عالم هم به ما کمک میکنه؟ اونایی که انسان رو تعریف مادی میکنن همین میگن رابطه بین فیزیک به جامعه شناسی و روان شناسی و معرفت شناسی میکنه. یه قدم جلوتر میام، آیا ملکوت عالم هم حضور داره وقتی شما میشینید فکر میکنید یا نه؟ من اینا در حوزه دانش نظری که مفصل بحث کردم در جلو خودش تکرار نمیخوام کنم. ترقی من اینه که ما وقتی شروع میکنیم اندیشیدن، تجربه کردن، چه دانش نظری، چه دانش تجربی تولید میکنیم، مطالعات میدانی، کتابخانه میکنیم، هر نوع مطالعه‌ای که میکنیم هم در بستر تفکر اجتماعی قرار داریم، هم در بستر تکمیلی داریم. لذا ترقی حقیقی اینه، یا همین که شروع میکنه انسان فکر کردن، یا تو دستگاه اولیاء نار یا اولیاء نور یا ظلمت یا نور. یعنی دور شما همینطور میشینید، آره بعضی خان که آدم میشینه مستقل فکر میکنن اینجوری نیست، همین که شروع میکنید فکر کردن یک قوای پشتیبانی تو عالم هست، یا تو دستگاه شیطان انسان قرار داره با قوای شیطانی تو عالم فکر میکنن. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت همتون حفظید یا خرجونهم من النور الی الظلمات. این تو فکرم هست، همین که شروع میکنه اندیشیدن تحت دلالت اولیاء الطاغوت میاندیشد، فضای اندیشه ظلمانی است و یا تحت ولایت حضرت حق می اندیشند، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. در حوزه دانش عملی و عقل عملی هم در حوزه فرق نه، شما جامعه رو عقلانیت اجتماعی رو، یعنی شما جامعه رو ببینید، همینطوری که ما مثلا فرض بکنیم قوه‌ای داریم، قوای جسمانی داریم، قوای روحی داریم، جامعه یه قوایی داریم، فرض کنیم دختران اندیشمندان جامعه به منزله مرد خود هم وقتی شروع میکنن کار کردن، این گروهی که به منزله مغز جامعه هستن، نخبگان اجتماعی، جدای از صدای ولایت نور و ظلمتن حقیق. همینطوری که فرد همیشه شروع میکنن تفکر کردن، متصل میشه به عالم و در عالم میاندیشد، جامعه هم همینطوره، ما در عالم میاندیشیم. نظر نکنید به همین دلیل است که ما تو معرفت شناسی وارد جهت‌داری علمی این هر علمی حتی ریاضیات یا در فضای دستگاه نور تولید می‌شود ابزار پرستش خدا، یا در دستگاه ظلمت ابزار پرستش شیطان، سومی هم نداره. و یا التواتی، و هم آمیخته است. عیناً در حوزه عقل عملی هم همینطوره. یعنی وقتی یک فیلسوف می‌نشیند تدبر می‌کنه در حوزه مسائل بنیادین حقوق و عقل عملی، مثل فیلسوفی که در حوزه مسائل بنیادین عقل نظر کار می‌کنه، چه فرق می‌کنه؟ کانت که نشسته تأمل کرده عقل عملی تأملات عقل عملی نوشته، واقعا موقعی که تأمل کرده در دستگاه نبی اکرم تأمل کرده یا شیطان، سوم نداره تو واقع. فرایند درک از نظام حقوقی تو دستگاه ولایت تاریخی و اجتماعی شکل میگیره. الان من ترقیم این نظام حقوق بشری که نوشتن تو نیست که نظام حقوق بشر واقعی نوشتن، حالا میخوان با ما تفاهم کنن، میخوان عقل عملی جمعی در بستر جامعه جهانی ایجاد کنن. یعنی عقل عملی جامعه جهانی رو مدیریت میکنن که به یک اجماع در حقوق بشر برسانن، نه اینکه یک حق بشری است که میخوان درک واحد مطابق با واقع پیدا شدن. بحث درک واقع مطابق با واقع نیست. یه نظام حقوق بشری توحید رو توی فرآیند مدیریتی که من معتقدم روحش هم توحید نیست، عرض کردم روح نظام حقوقی یا توحید است یا شرک، روحش توحید نیست، یعنی لا اله الا الله نیست محورش. اونا که با صدای بلند میگن حقوق سکولاریست نیست، حقوق شهروندیشون هم یک نظام حقوقی رو توحید کردن مبتنی بر یک دستگاهی، بعد همون نظام رو توی فرآیندی میخوان مدیریت کنن که جامعه جهانی به اجماع برسونن. که کمایی در حوزه عقل نظری هم کار کردن، در حوزه عقل نظری دانش ها رو تولید کردن، بعد دانش خودشون رو جهان سازی کردن. همینطوری که در حوزه دانش نظری من معتقدم که بومی سازی دانش نظری و تولید علم دینی در حوزه دانش عملی همینطوره، یعنی علم حقوق، اخلاق، فلسفه اخلاق و علومی از این دست هم علم سیاست و دانش های پشتیبانش. این دانش‌های عملی هم کاملاً همینطورند، در یک فرایندی تولید می‌شود. از کار که الان مدیریت فرد می‌خواد کنه همینطوری که در حوزه دانش نظری یک اجماع نسبی جهانی ایجاد کرده و همه دانش‌های دیگر رو حذف کرده، دیگه دانش فعال مثلا در حوزه ترجمات به فعال دیگه جز برای جهانی نداره، در حوزه علوم عملی هم دارد همین کار میکنه، یعنی مدیریت میکنند وحدت عقل عملی را در جهان، نه اینکه واقعا یه حقوق بشری نوشته اثبات میکنه به تعبیر دیگه زیبا شناسی ما، درک ما از حق و باطل، درک ما از حسن و خوب، از خیر و شر، از خوب و بد، از حق و باطل که معنای علم حقوق است، و بعد تبدیل میشود به یک نظام حقوقی. این درک توی فرایند ولایت و تبدیل توی فرایند مدیریتی شکل میگیرد. اگر مدیریتی که بر فرایند تحقق عقل عملی جامعه حکومت میکند، چه در مقیاس یک مدت چه در مقیاس جامعه جهانی، نظام ولایت مادی باشد، بستر زیبا شناسی به درک از خیر و شر و حق و باطل ظلمانی میشد، درکشون از حق و باطل منحرف میشد. لذا بر همین اساس بنده پرچمداران دانش حقوق مدرن رو با کمال معذرت خیلی حد سنده ولی مجبورم بگم جزء سران رویار تابوت در تاریخ بود که یک پرستش مادی رو در حوزه عقل عملی ابداع کردن و او رو فراگیر کردن، زیباشناسی رو بچه هم تغییر دادن، در کشور از حقوقات تغییر دادن. و عجیبتر این است که ما جزء معمولیت های دولت دینی خودمون تحقق و حقوق شهروندی قرار دادیم. خیلی عجیبه و حقوق شهروندی که بر اون مبنا نوشته شده و تولید شده به رسمیت بشناسیم. به همین دلیل که علوم نظری دینی و غیر دینی دارند و علوم نظری غیر دینی در خدمت جامعه دینی قرار نمیگیرد. حالا علوم انسانیش که الان فراگیر شده ادعاش، ما تا ریاضیات هم مدعی بودیم هستیم. به همین دلیل در حوزه علوم عملی هم معتقدیم علوم عملی که در بستر مدیریت مادی در جهان تولید شده ابزار استیفاء حقوق جامعه اسلامی نیست. همینطوری که پرچمداران دانش نظری مدرن که با صدای بلند رو دانش سکولار میدانند و این رو هم پنهان نمیکنند، پرچمداران فرهنگی شیطان هستند در جامعه، پرچمداران نظام عقل عملی جهان مدرن هم پرچمداران قوای عملی شیطان. و تصمیم شدن به ما با روح ها تصمیم شدن به ادارت شیطان. عبور از این فضای ظلمانی هم کار بسیار دشوار و پیچیده است که معمولیت شما جوانان عزیزی است که امید هست انشاءالله تلاش کنید و می‌فرمایید که بستر عقل عملی جامعه رو نورانی کنید به نور توحید و بستر عقل عملی جامعه رو از بت‌ها و آلهه و خدایان متکثر متعددی که در علوم عملی غرب در دوران مدرن شکل گرفته است و مدیریت شده و تبدیل شده به اتخاذات اجتماعی جامعه جهانی نشده، یعنی به تعبیر دیگه بت‌پرستی مدرن در عقل عملی حضور زیباشناسی رو تحقیل داده، درک از خیلی رو شب و مرحوم مرحومتر رو تحقیل داده. شما باید یه مجاهده مزاحمی بکنید که نه فقط علوم عملی رو پایگاه اصلی خودش برگردونید، بلکه مدیریت کنید که فضای عقل عملی جامعه در نجات جامعه جهانی نورانی بشه. از این که وقت شما اصلاحی در ایران گرفتن و تحمل برمیدید به فن اصلاحی نمیشه.
اللهم صل على محمد.